أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله شهادت الشریک لشریکهی بود، آیا مسموع یا نه، که معروف گفتن شهادت شریک لشریکهی مسموع نیست و معمولا این رو ذیل عنوان اتهام مطرح کردن، کما فی الشرایع و غیره، و همینطور در تعلیلاتی که در کلمات آمده که انهو این رو به عنوان یکی از موارد اتهام شهادت شریک لشریکهی رو به عنوان مصداقی از متهم رد کردن، که انهو نص خاصی هم که در مسئله وجود داره منزل بر عنوان تهمت. مرحوم صاحب جواهر بعد از حکایت این از مرحوم محقق یک قیدی زد در عبارت. محقق فرمود من له نصیبون. اولا گفتیم مرحوم محقق برای شریک موضوعیت قائل نشد. من له نصیبون فی ما یشهد به من قبیل شهادت الشریک لشریکهی فی ما له فیه نصیبون. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که تعلیل کرد فرمود فیکون و مدعیان شهادت الشریک لشریکهی نسبت به سهم شریک، نه نسبت به اون که برای خودش بخواد اثبات بشه. فیصاوق کونه مدعیا. مرحوم صاحب جواهر یک قیدی در عبارت زد و اون قید عبارت این بود بحیث تکون الشهاده برای اون نصیبی ایجاد میکنه. اینجاست که شهادت او از این حیثی که برای اون نصیب ایجاد میکنه، اینو برای این قید زده که خیال نکنید شهادت و شریک لشریکهی در این که میخواد بگه نصف این خونه مال رفیقمه، مال شریکمه، این نه، شهادتش مضمونش محقق نفع برای اوست. به ان یقول، بعد خودش گفته هو بیننا، شهادتش اینه که هو بیننا، اینجاست که شهادتش قبول نیست. خب شهادتش قبول نیست و اول صاحب جواهر گفت یعنی قبول نیست در اون چه مربوط به خودش میشه که خودش در حقیقت مدعیه، ولا ینافی این که نسبت به حصه شریکش قبول بشه که شهادت تبعض پیدا کنه. اول اینو گفت و اینو نسبت داد به جمعی از بزرگان، شهید اول و صاحب ریاض و برخی دیگر. بعد گفت که اصلا ممکنه بالاتر بگیم، اصلا شریک اگر بیاد شهادتش نسبت به اون چه شریک در اون هست، نه این که نسبت به سهم خودش که مدعیه بگیم شهادتش پذیرفته نیست، اصلا نسبت به سهم شریکش هم بگیم قبول نیست. نسبت به اون سهمی که برای خودش در ضمن کلام میگه هو بیننا قبول نیست، که روشن اصلا شهادت نیست، این ادعاست. اینی که میگن شهادت شریک لشریکهی قبول نیست، در جهتی که لشریکهی هم هست قبول نیست، و اون شهادت این که نصفش مال شریکمه اونش هم قبول نیست. یعنی کجا اونجایی که میگه هو بیننا، نه اینکه اونجایی که میگه نصف این مال شریکمه، آمده میگه این خونه مال ما دوتا داداشه. اول گفتیم که این خونه مال ما دوتا داداشه، نسبت این که من شاهدم نصفش مال منه، شهادتش قبول نیست. بعد یه پا بالا گذاشت گفت نسبت به اینیم که گفت نصفش مال اون برادر دیگه برادر منه، اینش هم قبول نیست. جایی که یک شهادت گفته شده، گفته هو بیننا، اول گفت نسبت به سهمی که برای خودش اثبات میکنه قبول نیست، بعد آمد گفت نسبت به اون سهمی هم که برای شریکش ادعا میکنه اونم قبول نیست. اینم مرحله دوم. فرمود ولو این خلاف ممساق از کلمات بزرگانه، چون یه اینجا در صدد تعلیل برآمد که بگه ظاهر کلمات همون شق اوله، شهادتش نسبت به اون سهمی که برای خودش میخواد اثبات بشه، اما نسبت به سهم شریکش نه. تعلیل آورده میگه در کشف اللسان اینگونه تعلیل کرد به اینکه چون مدعیه، خب نسبت به چی مدعیه؟ نسبت به اون که بر خودش میخواد اثبات کنه مدعیه، یا نسبت به اون که بر شریکم ادعا میکنه اونم مدعیه؟ و همینطور برخی از امور دیگه تو کلامش آمده. تا اینجا حرکتش در این راستاست. بعد آمد در مرحله دوم که من نخواست بگه اینا یه جوری گفتن، ما جرأت کردیم بالاتر از اینا گفتیم، گفتیم حتی شهادتش به نفع شریکشم شهادت واحده پذیرفته نیست، و یک تعلیلی کرد و دیروز براتون بیان کردم این تعلیل رو، بهتر از اینم دیگه نمیشد بیان بشه، از جاهایی بود که فهم جواهر نیاز به دقت داشت. فرمود لأن الدعوا مشترکه. بعد آمد یه قدم بالاتر گذاشت، گفت اصلا بالاتر به شما بگم، ممکنه بگیم که شهادت و شریک که میگیم قبول نیست، حتی اگر بیاد بگه آقا این خونه ای که حالا نصفش در واقع مال خودشه، میاد میگه آقا اون نصف دیگه این خونه مال شریکمه، نمیگه مال شریکمه، اصلا میگه اون نصف دیگه خونه فقط محط شهادت نصفه، میگه آقا نصف این خونه مال زیده، در جایی که اون نصف دیگهش مال خودشه، اما مال خودشه حتماً، یا لو ثبت فی ما بعد انه له. پس فرق بین این ترقی ایشون و قبلش این بود که در اون دو فرض قبل جایی بود که شهادت واحده داره، میگه هو بیننا، هو بیننا اول گفت هو بیننا نسبت به اون چه مربوط به خودشه قبول نیست چون ادعاست، بعد گفت هو بیننا نسبت به اون چه به رفیقش هم هست قبول نیست لأن الدعوا مشترکه، بعد آمد بالاتر گفت اگر بیاد بگه آقا نصف این خونه مال رفیقمه، نصف دیگه شو چه کار دارید، مال کیه؟ و ما میدونیم اون نصف دیگرش یا مال خودشه حتما، یا اثبات میکنه بعدن به بچه‌ای که مال خودشه. اینجا شهادت خالصه او برای سهم شریک اینم قبول نیست. اینو فرمود که ما بعدم فرمود که مسئله محرر نیست در کلماتو، و بعدم دیگه شمشیر رو از رو بست، گفت لا اظن این که کسی ذوق فقهی داشته باشه سه نفر شریکن، دو نفر بیان به نفع سومی شهادت بدن، مثلا میشه این شهادت رو پذیرفت؟ یعنی در حقیقت این حرف سومی که ایشون مطرح کرده میخواد بگه اصلا فقه یعنی همین، هر کی خلاف این بگه ذوق فقهی نداره، یعنی یک فحش مستقیم به من ادای خودش قبر اسم برد، گفت صاحب ریاض، شهید، اینا اونی که گفتن اونو گفتن، اما من اینو میگم. ولی زاد یه روز عرض کردیم صاحب جواهری اواخر فقه دیگه چون دیگه پختگیش در یک مرتبه عادیه رسیده، جرأتش هم باز شده در حدی که دیگه اینجوری. حالا برای بررسی این مسئله ما ناچاریم نصوص مسئله رو بررسی کنیم، از اون مسائلیه که به جد نیاز به دقت داره. استدلالی که در مقام شده تارتن به عنوان متهم، اونو بذارید کنار، اونو ما سابقا گفتیم متهم عنوان شراکت هیچ ملازمه‌ای با اتهام نداره. چون اصلا به شما بگم این که بیاد بگه این مال بیننا نصفش مال منه، نسبت به این که نصفش مال منه که پر واضحه، این شهادت نیست، این ادعاست. اگر بخواد این شهادت محسوب بشه به لحاظ اون بخشی که مربوط به شریکه شهادته، منتها حالا به عنوانی که متهمه چون شریکش رفیقشه داره به نفع او شهادت میده که آقایون خواستن مطرح بکنن، یعنی اونی که تو کلمات بزرگان آمده تهمت رو در اینجا تطبیق کردن به لحاظ اون سهمی که از مال مشترک برای خودش داره شهادت میده، تهمت رو به این لحاظ. خب به این لحاظ که اصلا تهمت نیست چون شهادت نیست، ادعاست. اگر تهمتی باشه به لحاظ اینه که شریک برای شریکش داره شهادت میده، این شریک ها معمولا با هم رفیقن، داداشن یا رفیق و دوستن، چون معمولا الان شده شرکت های میلیونی که آدم رفیق رفیقشو شریک شریک دیگه شو نمیشناسه، شرکت های سهامی رو نمیدونم کزا. شرکت های سنتی چی بوده؟ دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر همدیگه رو میشناسن. ولذا یکی از مصادیق متهم میتونه شریک باشه، نه به اعتبار این که برای خودش چیزی داره، بلکه به اعتبار این که برای دوستش که شراکت ملازم با نوعی صداقت و دوستی و رفاقت، پس بنابراین به این اعتبار شهادت و شریک لا تسمع. بخش آخر مسئله شفعه، این که اخذ به شفعه، اون یه نکته دیگه که خواهد آمد انشاءالله، این که داره اثبات میکنه این مال شریکمه، پس این آقا فروخته، پس من حق شفعه دارم. بخش آخر فعلا فی اصل قضیه الملکیه، یعنی فی ما یرجع لشریکه من دون ان یعود نفع الی حتی من حیث اخذ بالشفعه. اون یه نکته دیگه ای که سیأت الکلام فی. خب حالا ما نصوص مسئله رو باید بررسی بکنیم، پس بحث اتهام رو بذارید کنار، چون همانطوری که گفتیم پدر بودن، فرزند بودن، قرابت ملازمه با اتهام نیست، شراکت هم ملازمه با اتهام نیست، چون شراکت رو از حیث دوست بودن میخواد موجب اتهام در شهادت بشه، شراکت ملازم همانطوری که رفیق بودن، ضعیف بودن ملازمه با اتهام نیست، شراکت هم ملازمه با اتهام نیست. نه، در غالب موارد پدر بودن ملازمه با اتهام در شهادت به نفع فرزنده. بله آقای من، تهمت رو ما معنا کردیم، تهمت گفتیم گمانه به دروغ، اگر جای پدر به نفع فرزنده شهادت بده گمانه به دروغ دارید، دروغ نگید، با فرضیه که عدالتش هم ثابته. این ون میاد چون باباست گمان میکنیم دروغ میگه. آقای من ببینید بین معرضیت و وجود منشأی برای احتمال و بین ظن و ظنه و تهمت نباید خلط کرد، انصاف رعایت کنید. ببینید پدر درست پدره، اما یه پدریه که عادله، حسن ظاهر داره، تجاهر به فسق نداره. ما میبینیم که خیلی وقتا خلاصه پای خیلی ضرران وایساده میتونست دروغ بگه این ضرر رو نکنه. حالا آمده بر فرزند شن در قاض داره شهادت میده، میگه این بچه 100,000 تومان از اون آقا طلبکار به اون آقا قرض داد، یال و کوپال و ریش و پشم و عمامه به خاطر 100,000 تومان گمانه به دروغگوییش هست؟ بالله علیکم. خب پس بنابراین عنوان اتهامو بذارید کنار، آیا خود این عنوان شراکت از اسباب رد شهادته؟ به نحوی که همان طوری که فسق از اسباب رد شهادته و عدالت شرط در شاهه، عدم شراکت هم شرط در شاهه یا نه؟ در مسئله نصوصی وجود داره و در این نصوص یک اختلاف شدیدی است. فهم این نصوص نیاز به دقت داره، از اون جاهاییه که مسئله نصوص و روایاته که با این روایات نیاز به فقه الحدیث داره. یک طایفه از این روایات روایت معتبریه که شریک در اداد عده‌ای از مواردی آمده که ترد و شهادتو هیچ قیدی هم براش ذکر نشده. سألته عما يرد من الشهود قال المريب و الشريك و دافع مغرم و کی و کی کما فی معتبرت سماعت کمافی یه نگم، فقط این یه روایته. در حقیقت در روایت معتبره سماعه شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن برادر سعید حسین، حسن و حسین ابن سعید الاهوازی، هر دوشون از اجله رواتن، عن زرعه عن سماعه، روایت موثقه است به اعتبار سماعه. قال سألته عما يرد من الشهود قال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم. خب این روایت مشتمل بر چند فقره است که یک ابهامی درش هست. یکیش والعبد، در حالی که در روایات ما آمده بود که شهادت المملوک قبوله و اول من رد شهادت المملوک رمع، این بود دیگه در روایات. ممکنه بگید خب این روایت در این فقره گیر میکنه. نه، خلط نکنید. چرا؟ آقای جمالی دیدم خیلی به چیزی میخواد بگید. نه، یه چیز دیگه میخوام بگم. حالا اونی که اونجا گفته بود این بود که مملوک لا ترد و شهادته، لا فرق بین المملوک والحر. اینجا که میگه والعبد یعنی عبد المولا لنفع مولا، همونی که در کلمات بزرگان آمده والمولا لعبده، المولا لعبده، این میخواد بگه والعبد لمولا. چون عبد وقتی که به نفع مولا شهادت بده در حقیقت نجیب به جیبه، اصلا به جیب خودشه، چون العبد و ما یملکهو لمولا خودش با ولذا این که عبد برای مولا شهادت بده، خود مولا داره شاهدت کیه؟ دنبم عبدم. این عبد اونجا در روایت داشت اول من رد شهادت المملوک، مملوک در مقابل حره، یعنی مملوکیت از موانع قبول شهادت نیست. بابا مملوک و غیر مملوک در اینکه هر دو انسانن، ثقن، عدلن، فرق نمی کنه. شهادت مملوک مثل شهادت احراره، قبوله. حالا صرف اینکه این آقا برده است، خب برده باشه، اما برده خوبیه، برده عدلیه. اما درسته برده بودن مانع نیست، اما این که عبد این آقاست، این مثل این که اگر گفتیم شهادت فرزند قبول نیست، یعنی حیث فرزند بودنش مانعه. اینجا حیث عبد بودن برای مشهود و له مانعه، یعنی ولذا آیون هم نوعی متهم بودن و ازش احساس میکنن. پس این روایت ناظر به شهادت المملوک من حیث هو مملوک فی مقابل الحر نیست، بلکه ناظر از به شهادت عبد المولا لمولاه. اما نه، این ادعا نیست، برای اینکه چی به جیب عبد بیچاره میره، داره شهادت میده به نفع مولا، مولا میگیره، یا آبم روش میخوره، به این عبد زغنبوت هم نمیده. حالا یه کسیه این طرف شهادت دروغ به نفعش داده، یه چیزی بهش میده، میگه بیا. خب این بیچاره، این عبد خلاصه کتک مولا هم مرتب میخوره، حالا یه چیزی هم به نفعش داره شهادت میده، واقعا داره شهادت میده. بله بله دیگه همینطوره. فهمی؟ عبد یعنی به لحاظ العبد لمولاه، ولذا اجیرم لمستأجرهیه. حالا یکی از فقرات این روایت الاجیر، بابا کسی که اجیره، همه کارمندان دولت اجیر دولتن، چند میلیونن، آموزش پرورش و غیره، آیا دیگه اینا باید تو محاکم شهادتشون قبول نباشه؟ این نیست، همه ماها به نوعی اجیریم. آیا دیگه اصلا پس دیگه شاهده مقبول شهاده پیدا نمی کنی؟ من اجیر اون مرکز تحقیقاتی هم که براش یه تحقیقی می کنم، شما اجیر مثلا فرض بکنید یه جای بالاتری هستید که مثلا سالی 10 روز یه کاری رو برای کسی انجام میدید، خب آیا این دیگه از موانع اینکه نیست؟ قطعا. بله، اجیر یهودی هم شد در بعضی از موارد، نه اجیر فقط مسلمان، اجیر شد در اون باقی یهودی که اجرت هم یه مقداری رفت حضرت، خورمای مقداری با یه مقدار خورما که برای به نظرم در اون روایت داره اجیر یک شخص یهودی باغداری. اجیر بودن که اینجور نیست عیب باشه، یعنی از اسباب کسب. خب پس این فقره مشکلی در روایت ایجاد نمی کنه. فقره دیگر المریب و المتهم. مریب کیه؟ متهم کیه؟ آیا اینا به یک معنان که خیلی همینجور فهمشون هست، یا این که متهم کسیه که متهم به دروغه؟ فهم خودم از این روایت اینه که مریب غیر متهمه، متهم مظنون الکذبه، مریب اینه که شهادتش بوداره. اگر پدر رو بگید شهادتش مریبه، یعنی یوجب الریب، عیبی نداره با شما آیه، اینو جا داره بگید، اما بگید پدر متهمه نه. مریب یعنی این که بوداره، این حرف، این آقا یه نوعی ریب و یعنی یک جهت خاصی، نه صرف احتمال کذب علل اطلاق که هر کسی احتمال درش هست غیر از معصومین. این آقا شهادتش مریبه، تهمت و ون نیست، اما پدره داره شهادت میده، شاید عواطفی داره شهادت میده، فرزند داره شهادت میده، عاطفه‌ای داره ممکنه بگید مریب. پس فرق بین مریب و متهم، نوعاً مریب و به معنای متهم معنا کردن، ولی به نظر من متهم مظنونه، ولی مریب مشکوک به سبب خاصی، و الا همه فرضین حجیت شهادت جاییه که صدق شاهد مشکوکه، و الا اگر معلوم باشه که حجیت نیاز نداره، مشکوکه به سبب خاصی. شوفون الفرق بین المریب والمتهم، اقل المریب اقل، یعنی متهم مظنون اما مریب اقل. من اینجوری احساس میکنم، یعنی فهم عربیم، وضع عربی از این کلمه اینه که من یوجب الریب و تردید لجهت خاصه. پس حالا چه مریب و متهم به اینی که من میگم باشه، چه به معنای واحد باشه، لا یهمنا، لا یوجب اجمالا فی بقیت الفقرات، تابع از قبیل خادم، دنبال رو، فلانی تابعه یعنی مستقل نیست، مثل خادم یه وقت عبده یه وقت اینا که حره، اما تابعه. اجیر ملازمه با تابع بودن، خب بناس آمده امروز خونتون بنایی بکنه، چه تابعیتی برای شما داره؟ مثل خادم های الان اینا تابعه. یه وقت اینه که اجیر یه هفته است، یه روزه، ده روزه، یه وقت اینه که نه آقا خانزاده، خونزاده، یعنی اصلا همیشه دنبال این آقا بوده. نه اون تابع اونیه که همراه، مثلا فرض کنید زن و شوهرن رفتن مسافرت با بچه هاشون، این بچه ها تابع اونجا، یعنی از قبیل دو نفر مستقل که هر کدومشون اراده مستقلی دارن نیست، این بچه بیچاره رو که شما بردید هر جا ببریدش دنبال شماست، هیچ وقت نیست که این بچه بگه آه من میخوام از این طرف برم، شما هر کجا بخوای بری از شما رو به خیر، از من رو به سلامت. اون تابعی که اونجا میگن یعنی اینه که قصدش در اقامت و سفر و حضر مستقل نیست، این تابع اینه که شخصیت مستقلی نداره. عجیرم که معلوم معلومه که اگر نصیب داره که اصلا مدعیه، گفته مثلا شهادت نیست، ما که اصلا رد شهادت من لهو نصیبونو اصلا ما رو شاخشه، این اصلا شهادت نیست، آقا ادعاست، اصلا اشتباه کردن بزرگان این که شهادت شریف رو به معنای شهادت او فی ما لهو نصیبون و به قول جواهر به نسبت الی نصیبی که میخواد با این شهادت برای خودش اثبات بکنه، این شهادت نیست آقا، خیلی اشتباه اینو به عنوان شهادت و شریک به حساب آورده. یعنی ولی خب حالا اونجاها که استثناء داره خارجه. نه آقای من، نه آقای من، با اینو مشکلشو با این حل میکنیم، با دو بیانی که از آیه حائری آفاق الله تعالی نقل کردیم، با دو بیان، یکی این که درجه اول دوم برای اتهام، برای ریب بگذارید، و دیگری از باب قرینه متصله بر قبول شهادت اینها از همون اول اینا خارجه. میمونه دافع و مغرمین، خواهد آمد انشاءالله مرحوم محقق در شرایع اینو یک عنوان عدیل قرار داده برای شریک، از این جهت که فرمود شهادت فی ما له نصیبون که شهادت شریک و العبد مولا العبد المدینا و ما یدفع الخسارت و المغرم که به عنوان لیس فیه نصیبون. این مسئله اولا رو گفته، کسی که شهادت، کسی که با شهادتش له نصیبون او یدفع عن نفسه الغرامه، نصیبی گیرش نمیاد، از خودش دفع خسارت میکنه. دافع و مغرم یعنی این، شهادت میده میگه آقا این آقا قاتل نیست، چون اگر بخواد از خود، اگر بخواد دفع اتهام قتل نیاز به بیانه داره. الاشیاء کلها البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه الا الدم فان البینه علی المدعا علیه، مدعاله باید بگه من قاتل نیستم، قاتل نیستم، بیانه بیاره. بیانه آمده شهادت میگه راست میگه این برادرزاده ما کی قاتله، این به ضررش به مورچم نمیرسه، تا چه برسه بخواد قاتل باشه. چیکار میخواد بکنه این در مواردی که اگر قتل ثابت بشه دیه ثابت میشه، مثلا دافع و مغرمه دیگه، میخواد غرامت دیه که بر عهده عاقل است از خودش دفع کنه. اینم دافع و مغرم یبقا و شریک. خب تو این روایت آمده شهادت و شریک، ما باشیم و این روایت شهادت و شریک مسموع نیست. خب شهادت و شریک، این که آقایون آمدن شریک رو تفسیر کردن فقه الحدیث، گفتن یعنی شهادت شریک نسبت به اون سهمی که برای خودش داره شهادت میده. گفتیم مثلا این کی شهادته؟ اشتباه، این شهادت نیست، ادعاست. این که هیچ، این که بره کنار. غیر از این چیه؟ دو فرد براش باقی میمونه. اون دو فرد اینه که شهادت شریک نسبت به شریک خودش داره شهادت میده در مال مشترک، میگه آقا این خونه که اصلا بهتون روک و راست بگم نصفش مال خودمه، شهادت میدم نصفش هم مال زید بن ارقمه. این میشه شهادت و شریک لشریکهی فی ما لهو فیه، نه فی ما لهو فی شهادتهی نصیبون، فی ما لهو فی المشهود در مورد شهادت نصیبون، که یعنی مورد شهادت به لحاظ خود مشهود و به، نه به لحاظ این که اون مالی که در موردش بخواد شهادت بده نصیبی داره. میگه آقا نصف این خونه مال منه، تو این که شهادت نمیدم، تو این که ادعا میکنم بیانم براتون میارم، اما نصف دیگهش مال داداشم. ها این یک فرد. فرد دیگه ای از شریک اینه که همونی که دیروز اشاره کردم، حجره مشترک، دو تا شریکن تو بازار، مال و تجاره مشترکی دارن با هم دیگه، شرکت های سنتی معروف. آمده میگه آقا این خونه در بس مال شریکمه، نه اینکه نصف این خونه مال شریکمه که نصف دیگش مال منه، این خونه در بس مال شریک. پس شهادت و شریک فی ما له نصیبون نیست، شهادت و شریک هست، نه فی ما له فیه نصیبون، شهادت و شریکه. صدق میکنه شهادت و شریک یا نه؟ شهادت و شریکه دیگه. میدونید فقهای خطایی اینجا کردن، تو بعضی از روایات شهادت و شریک فی ما له نصیبون داریم، اون روایت رو آوردن به این روایت چسبوندن، موجبی نداره. ماییم و اطلاق این روایت شهادت و شریک لا تسمع. حالا فی ما له فیه نصیبون یا فی ما لیس له فیه نصیبون؟ نه لغو نیست، چون شریک چون دیروز اشاره کردم نون قرضیه در شهادت میده، دو تا شریکن، مثل که بگه شهادت الصدیق لا تسمع. نه شریک اینه که زمینش بیشتره، جای دیگه اصلا همدیگر رو ممکنه سال تا سال نبینن، بله عرض کرد نظیر اون میشه دیگه. حالا میگفت که کلام اینه، این زمینش هست که میخواد این، میخواد میگم لغو نیست تو اونجایی که شریکن در یک ما اموال دیگری، شریکن در تجارت خصوصی. چرا در مورد شرکت اطلاق، چرا اطلاق نداشته باشه؟ برای که شریک نه اجنبی، کسی که اصلا به هم ربطی ندارن شهادتش موجبه برای رد نداره، اما اونجایی که شریکه اینا رفیقن، اینا به هم دیگه نون قرضی میدن، ممکنه شعار امضا شهادت شریک رو نپذیرید؟ هر کجا از شریک باشه پذیرفته نمیشه. چه اشکال داره آقای من؟ عنوان آقای من، عنوان داریم در دلیل میگه شریک، اما حالا یه جای دیگه هم شاید با هم، این دوتا اجنبی هن از هم، شریک هم نیستن، شاید به هم نون قرضی بدن، این که نیست. ولذا عناوین گفتیم اصل درش موضوعیت، مگر به مقداری که دلیل برخلاف داریم، و الا گفته شریک قبول نیست. خب قبول نیست. کی گفته در همون مال نسبت به غیر اون مال صرف نمی کنه اینا شریکن؟ آقای من نسبت به غیر اون مال شریک نیستن، صرف نمی کنه این دوتا با هم دیگه علی الاطلاق شریکن ولو به